نوار شماره 597 اچپرین قسمت 34. خداوند علموت حسن صباح، اثر پول امیر، ترجمه ذبیح الله منصوری، صفحه 515. ترکان خاتون گفت: آیا به خاطر داری که به چه سرعت برکت القیس را به قتل رسانیدند و مجال ندادند که حتی یک روز زنده بماند؟ عبدالله سنه گفت: بله ای خاتون، این موضوع را به خاطر دارم. ترکان خاتون گفت: از این جهت او را با سرعت به قتل رسانیدند که صدایش را خاموش کنند و نگذارند که بگوید به دستور ابو حمزه کفشگر فرخ سلطان را به قتل رسانیده است. جوان کرمانشاهی از آن حرف متعجب شد و گفت: ای خاتون عالی مقام، در آن موقع تنش هنوز در این شهر نبود و ابو حمزه در اصفهان حضور نداشت تا بگوید که برکت القیس را به سرعت معدوم کنند. ترکان خاتون گفت: ای عبدالله، تو چقدر ساده هستی؟ مگر برای این که در اصفهان اعمال نفوذ کنند، ضرورت دارد که خود را در اصفهان برسانند و ابو حمزه بدون اینکه در اصفهان حضور داشته باشد میتوانست در این شهر اعمال نفوذ نماید. جوان کرمانشاهی گفت: فتوای قصاص برکت القیس از طرف مفتی این شهر شیخ ولد سدهی صادر شد. و آیا تو ای خاتون عالی مقام شیخ ولد را مردی میدانی که تحت تأثیر ابو حمزه قرار بگیرد؟ ترکان خاتون گفت: همه کس را میتوان تحت تأثیر قرار داد و تحت نفوذ قرار دادن اشخاص راه های متعدد دارد، ولی هر قدر راجع به دیگران صحبت کردیم کافی است و بهتر است که قدری راجع به خودمان صحبت کنیم. جوان کرمانشاهی گفت: ای خاتون، من برای شنیدن و جواب دادن حاضرم. ترکان خاتون گفت: ای عبدالله سنه، مدتی است که من از تنها زندگی کردن خسته شدم و میل دارم که برای خود همسری انتخاب نمایم. قلب جوان کرمانشاهی به تپش در آمد و گفت: ای خاتون عالی مقام، کدام مرد است که حاضر نباشد طوق غلامی تو را برگردن بیاندازد؟ ترکان خاتون گفت: خیلی از مردها میل دارند که همسر من شوند، ولی من حاضر نیستم که آنها را همسر خود نمایم و اگر همسری بپذیرم بدون تردید از مردان کرمانشاهان خواهد بود و من نسبت به مردان کرمانشاهان علاقه مخصوص دارم و چشم ابروی سیاه و رنگ سبزه بانمک آنها را میپسندم. عبدالله سنی گفت: ای خاتون بزرگ، من که یک کرمانشاهی هستم از این توجه تو نسبت به سکنه کرمانشاهان تشکر میکنم. ترکان خاتون گفت: اولین مرد کرمانشاهی که مورد توجه من قرار گرفت فرخ سلطان بود، اگرچه او مردی جوان به شمار نمی آمد و تراوت جوان را نداشت، اما در عوض مردی بود خوش فطرت و با اسم و رسم، و افسوس که ابو حمزه کفشگر به دست یک افسر عرب او را به قتل رسانید و اینک تو عبدالله سنه دومین مرد کرمانشاهی هستی که مورد توجه من قرار گرفته ای. جوان کرمانشاهی از فرط مسرت ارغوانی گردید و خواست چیزی بگوید، اما صدایی از دهانش خارج نشد. ترکان خاتون که به دقت او را می نگریست گفت: ای عبدالله، من امروز به کنیز خود گفتم که نزد تو برود و از تو بخواهد که امشب پیش من بیایی تا من موضوع را به تو بگویم، گرچه تو اسم و رسم فرخ سلطان را نداری، اما در عوض جوان هستی و بسیار با نمک می باشی و از بزرگان کرمانشاهی و رئیس قبیله هم به شمار می آیی. عبدالله سنه گفت: ای خاتون بزرگوار، من خود را کمترین غلام تو می دانم و حاضرم که جان خود را فدا کنم. ترکان خاتون گفت: من میل ندارم که تو جان خود را در راه من فدا کنی، زیرا جان تو مورد احتیاج من است و اگر تو خود را فدا نمایی من مجبور خواهم شد بی شوهر زندگی کنم. عبدالله سنه که از فرط مسرت نمی توانست آرام بگیرد، دو دست را بلند کرد و گفت: ای خاتون بزرگ، آیا تو قصد داری مرا به همسری خود انتخاب کنی؟ ترکان خاتون گفت: بله، و من در بین عمرای کرمانشاهان هیچ کس را به اندازه تو نپسندیدم و تو دارای تمام صفاتی هستی که می باید در شوهر دلخواه من وجود داشته باشد. جوان کرمانشاهی گفت: اگر در ازای این مژده که تو به من می دهی من جان فدا نکنم چه کنم؟ ترکان خاتون اظهار کرد: به تو گفتم که جان فدا کردن از طرف تو کاریست بیفایده، زیرا اگر تو زنده نباشی نمی توانی شوهر من بشوی. عبدالله السنه اظهار کرد: همینطور است ترکان خاتون. ترکان خاتون گفت: من تصور نمی کنم که تو به اندازه فرخ سلطان دارای بضاعت باشی. جوان کرمانشاهی گفت: ای خاتون بزرگ، من یک پنجاهم او هم بضاعت ندارم. ترکان خاتون گفت: من بعد از اینکه زوجه تو شدم باید طوری زندگی کنم که موافق با وضع امروز من باشد و برای ادامه این زندگی باید بتوانم مثل امروز از درآمد اصفهان استفاده نمایم. عبدالله سنه گفت: تو تا روزی که زنده باشی از درآمد اصفهان و سایر کشورهای ایران استفاده خواهی کرد. ترکان خاتون گفت: این طور نیست و اگر میبینی که امروز من هنوز از درآمد اصفهان استفاده میکنم، برای این است که تنش با من مدارا مینماید، لیکن این مدارا ادامه نخواهد یافت و روزی خواهد آمد که تنش طیول اصفهان را از من خواهد گرفت، ولو برای این کار مرا به قتل برساند. جوان کرمانشاهی گفت: من تنش را مردی نمی‌دانم که با زن برادر خود خصومت کند. قبل از اینکه تنش به اصفهان بیاید من او را ندیده بودم و نمی‌شناختم، ولی بعد از اینکه در این شهر او را دیدم متوجه شدم که جوان مردی دارد و از او این کار بعید است. ترکان خاتون گفت: اگر خود او این کار را نکند، ابو حمزه کفشگر تنش را مجبور خواهد کرد که تویول اصفهان را از من بگیرد. جوان کرمانشاهی گفت: ابو حمزه کفشگر چه نفعی در این کار دارد که تنش را وادار کند تویول اصفهان را از تو بگیرد؟ ترکان خاتون گفت: ای جوان با نمک و ساده، ابو حمزه از این جهت در صدد برمی آید که تویول اصفهان را از من بگیرد که اینجا پایتخت ایران است و او باید پایتخت را به تصرف درآورد تا اینکه بتواند بر تمام ایران فرمان روایی کند. جوان کرمانشاهی اظهار کرد: ای خاتون، آیا گفتی که ملحدین اینجا را لازم دارند؟ ترکان خاتون گفت: چرا از این گفته تعجب میکنی؟ جوان کرمانشاهی اظهار کرد: برای اینکه تو میگویی که ملحدین اصفهان را لازم دارند. ترکان خاتون گفت: آری، ملحدین اینجا را لازم دارند تا اینکه آن را پایتخت کشورهایی بکنند که در آنها الحاد حکم فرمایی می نماید و یک سر کشورهای مزبور مصر خواهد بود و سر دیگرش خراسان و شاید ماوراءالنهر. عبدالله سنه گفت: من تصور نمی کردم که اینطور بشود، وگرچه تنش اعلام داشت که در اصفهان کیش باطنی آزاد می باشد، اما آزاد بودن کیش یک چیز است و گرفتن اصفهان از طرف ملحدین چیز دیگر. ترکان خاتون گفت: وقتی ملحدین در اصفهان از لحاظ مذهب آزادی داشته باشند، این کشور را خواهند گرفت، همچنان که سایر کشورهای ایران را هم تصرف خواهند کرد. جوان کرمانشاهی گفت: مگر مردم کشور ایران مردند که ملحدین ممالک ایران را تصرف نمایند؟ ترکان خاتون گفت: آنها در قبال قدرت تنش چه می توانند بکنند؟ همکنون کیش ملحدین در تمام کشورهای ایران که به تصرف تنش در آمده آزاد گردیده و آیا یک تن پیدا شد که زبان بگشاید و بگوید عمل تنش یک عمل ناپسند است؟ عبدالله سنه اظهار کرد: نه. ترکان خاتون اظهار نمود: فردا هم که ملحدین تمام کشورهای ایران را تصرف کردند و اصفهان را پایتخت خود نمودند، کسی دم بر نخواهد آورد و ممانعت نخواهد نمود. عبدالله سنه سکوت کرد، چون متوجه شد که تا آن روز حتی یک نفر با عمل تنش مخالفت نکرد و او را بر مورد نکوهش قرار نداد که چرا کیش ملحدین را در کشورهای ایران آزاد کرده است. گرچه در کشورهای ایران از جمله اصفهان مردم هر جا که جمع می شدند زبان به اعتراض می گشودند و می گفتند که تنش ملحد گردیده و اگر ملحد نبود کیش ملحدین را در قلمرو خود آزاد نمی نمود. ولی آن اعتراضات از حدود مجامع خانوادگی و دوستانه تجاوز نمی کرد و صدایی که به گوش تنش برسد بلند نمی شد. جوان کرمانشاهی در دل تصدیق کرد روزی هم که ملحدین تمام ایران را به تصرف درآورند و اصفهان را پایتخت خود کنند و حکومت کشورهای ایران حکومت ملاحده شود، باز صدا از کسی بیرون نمی آید. ترکان خاتون گفت دل تنش بر حال خود او نمی سوزد، ولی من بر حال آن مرد تأسف می خورم، زیرا برادرش شوهر من بوده و من نمی خواهم که سلطنت ایران از دست آل سلجوق به در رود و به دست ملحدین بیفتد و حسن صباح و جانشینان او پادشاه ایران شوند. ولی هرچه می گویم در تنش اثر ندارد و افسون ابو حمزه طوری او را مسحور کرده که اندرز افراد دلسوز را نمی شنود و من روزی را می‌بینم که تنش از سلطنت ایران برکنار خواهد شد و حسن صباح پادشاه ایران خواهد گردید. عبدالله سنه گفت ای خاتون، باید جلوی این واقعی شوم را گرفت و نگذاشت که ملحدین کشورهای ایران را تصرف کنند و حسن صباح صاحب تاج و تخت ایران شود. ترکان خاتون گفت من که یک زن هستم و نمی‌توانم جلوی مردان را بگیرم. تنش هم که باید جلوی ملاحده را بگیرد در دست آنها چون موم نرم است و به هر شکل که بخواهند او را در می آورند. لیکن بهترین است چون نمی توانیم نابینا را از چاه دور کنیم و او اصرار دارد که خود را در چاه بیندازد، حرف خودمان را بزنیم و صحبت ما این بود که تو دارای بضاعت کافی نیستی و من هم که در همه عمر ملکه بودم نمی توانم مثل دیگران زندگی کنم و باید چون یک ملکه زندگی نمایم و برای این منظور اصفهان باید تویول من باشد. ابو حمزه برادر شوهرم را وادار می کند که این تویول را از من بگیرد و اگر این تویول از من گرفته شود من چگونه خواهم توانست زوجه تو بشوم؟ عبدالله سنه گفت ای خاتون، آیا به راستی تو عزم کرده ای که مرا به غلامی خود انتخاب نمایی؟ ترکان خاتون گفت من دارای غلامان متعدد هستم و نمیخواهم تو را غلام خود کنم، بلکه میخواهم که تو همسرم بشوی. اما لازمه ی زناشویی ما این است که تویول اصفهان را از من نگیرند و لازمه ی باقی ماندن تویول اصفهان در تملک من این است که ابو حمزه از برادر شوهرم دور شود. جوانی کرمانشاهی گفت ای خاتون، بعد از آنچه تو گفتی متوجه شدم که برای اینکه ابو حمزه از برادر شوهرت دور شود چاره ای نیست جز اینکه او را به قتل برسانند. ترکان خاتون گفت ولی کسی نیست که آنقدر جرأت داشته باشد که ابو حمزه را به هلاکت برساند و تنش را از وسوسه او برهاند. عبدالله سنه اظهار کرد ای خاتون عالی مقام، مردی هست که می تواند ابو حمزه را به قتل برساند و تو و اقوام ایران را از شر او آسوده کند. ترکان خاتون پرسید آن شیر مرد که می تواند این کار را بکند کیست؟ عبدالله سنه گفت من شیر مرد نیستم ولی می توانم این کار را بکنم. ترکان خاتون مانند کسی که نمی تواند دعوی بیهوده کسی را بپذیرد نظری به عبدالله سنه انداخت و گفت آیا می توانی ابو حمزه را نابود کنی؟ عبدالله سنه گفت بله. مگر ابو حمزه کیست که نتوان وی را معدوم کرد؟ ترکان خاتون گفت ابو حمزه یکی از عمرای بزرگ ملاحده می باشد و به او می گویند داعی نخست و فرماندهی قشون ملحدین هم با اوست. عبدالله سنه گفت هر کس که باشد من می توانم او را معدوم کنم، مشروط بر این که بدانم که بعد از اینکه ابو حمزه کفشگر وجود نداشت تو همسر من خواهی شد. ترکان خاتون گفت در این قسمت کوچکترین تردیدی نداشته باش و همین که ما از مزاحمت این ملحد خطرناک آسوده شویم زناشویی خواهیم کرد. جوان کرمانشاهی گفت قتل ابو حمزه کاریست آسان، زیرا او هنگامی که عبور می کند به تنهایی می رود و مستحفظ ندارد و می توان وی را کشت. ترکان خاتون گفت تو اگر او را به قتل برسانی، علاوه بر من تمام مردم کشورهای ایران را نجات خواهی داد و من فکر میکنم که بعد از قتل او تنش هم به تو پاداشی بزرگ خواهد داد. عبدالله سنه گفت: تو که میگویی تنش طوری تحت نفوذ ابو حمزه قرار گرفته که بدون اجازه او مبادرت به هیچ کار نمی کند، و چرا او بعد از مرگ ابو حمزه به من پاداش بدهد؟ ترکان خاتون گفت: تصور نکردی که تنش از روی باطن میل دارد که تحت نفوذ ابو حمزه کفشگر باشد؟ بلکه خود را مجبور میبیند که هرچه وی میگوید بپذیرد، و اگر ابو حمزه از بین برود تنش هم آسوده خواهد شد و بعد از مرگ وی با استقلال خواهد زیست و به همین جهت من فکر میکنم که به تو پاداش خواهد داد. عبدالله سنی از انضباطی که بین باطنی ها حکم فرمایی میکرد اطلاعی نداشت و تصور مینمود که اگر ابو حمزه از بین برود دیگر کسی نمیتواند تنش را وادارد که بر ضرر ترکان خاتون کار کند. او نمیدانست که در سازمان باطنی ها گرچه لیاقت و کفایت افراد مؤثر است، اما اگر یک نفر از بین برود جای او خالی نمیماند، بلکه دیگری جایش را میگیرد و همان وظایف را که متوفا در زمان حیات به انجام میرسانید به انجام خواهد رسانید. جوان کرمانشاهی نمیدانست که معدوم شدن ابو حمزه شاید کار باطنی ها را برای چند هفته در دستگاه تنش تعطیل کند، ولی برای همیشه تعطیل نخواهد کرد. و مرد دیگری از طرف حسن صباح مأمور خواهد شد که جای ابو حمزه را بگیرد و کارهایی را که او بر عهده داشت به انجام برساند. عبدالله سنه گفت: ای خاتون عالی مقام، از موضوع زناشویی ما گذشته، لزوم گرفتن انتقام از ابو حمزه مرا وامی دارد که او را به قتل برسانم، زیرا وی محرک قتل فرخ سلطان بوده و به دستور او بزرگترین رئیس قبایل کرمانشاهان را کشتند. ترکان خاتون گفت: من میل دارم بدانم تو چگونه دنیا را از وجود ابو حمزه مصفا خواهی نمود. عبدالله سنه گفت: هر طور که تو بگویی من او را خواهم کشت. ترکان خاتون گفت: من نمیخواهم طوری بشود که تصور نمایند رؤسای قبایل قرهمیسین ابو حمزه را کشتند. تو میدانی که روز دوشنبه یه هفته آینده رؤسای قبایل کرمانشاهان باید اینجا بیایند و با من مذاکره کنند و مذاکره آنها هم مربوط خواهد بود به دستور آزادی کیش ملحدین، یعنی مربوط خواهد شد به ابو حمزه. این موضوعی نیست که بتوان پنهان کرد و همه خواهند فهمید که رؤسای قبایل کرمانشاهان نزد من آمدند تا اینکه راجب ابو حمزه مذاکره کنند. از آن پس اگر او به قتل برسد مردم خواهند فهمید که قاتل ابو حمزه رؤسای قبایل کرمانشاهان هستند. عبدالله سنه گفت: من قبل از روز دوشنبه ابو حمزه را خواهم کشت تا کسی تصور نرماید که قاتل او رؤسای قبایل کرمانشاهان هستند. آنگاه ترکان خاتون برای قتل ابو حمزه کفشگر طرحی را به عبدالله سنه ارائه داد که چون در صفحات آینده آن طرح وارد مرحله اجرا می شود و جزئیات آن ذکر می گردد لزوم ندارد که در اینجا طرح را بیان کنیم. ترکان خاتون گفت: از امشب که از اینجا می روی دیگر نباید با من تماس مستقیم داشته باشی و صبر کن تا اینکه خبر من به تو برسد و فقط فردا کنیز من در سر پل زاینده رود به تو ملحق خواهد شد و تو نشانی دقیق محلی را که برای قتل ابو حمزه در نظر گرفته‌ای به او خواهی داد. دیگر با تو کاری ندارم و از فردا ضمن این که مقدمات قتل ابو حمزه را فراهم می‌کنی در فکر ازدواج با من باش، زیرا چند روز بعد از قتل ابو حمزه خبر من برای ازدواج به تو خواهد رسید. عبدالله سنه از جا برخاست که برود و ترکان خاتون گفت: ممکن است که ابو حمزه بخواهد سوار بر اسب شود و به سوی سده برود، ولی به او بگو که سوار شدن در آن موقع از شب حس کنجکاوی خدمه او را برمی انگیزد و در صدد برمی آیند که بدانند وی به کجا می رود و چون از اصفهان تا سده راهی طولانی نیست می توان پیاده آن را طی کرد. من از این جهت میگویم نگذار سوار بر اسب شود که قتل یک پیاده آسانتر از قتل یک سوار است و بعد از قتل او موضوع اسب وی برای تو باعث اشکال میشود و اگر دیدی که ابو حمزه قصد دارد سوار بر اسب شود بگو که برک یارق نمیخواهد کسی بفهمد که وی را احضار کرده و میل دارد که آمدن ابو حمزه به سده بی صدا و به طور ناشناس باشد. بعد از آن گفته ترکان خاتون یک بدره زر به دست عبدالله سنه داد و جوان کرمانشاهی گفت ای خاتون این چیست؟ ترکان خاتون گفت این قسمتی از جهیز من است که به تو میدهم، زیرا بعید نیست که برای تهیه وسایل قتل ابو حمزه کفشگر احتیاج به پول داشته باشی. جوان کرمانشاهی گفت من برای تهیه وسایل قتل آن ملحد وسیله جز یک دست لباس زنانه روستایی لازم ندارم. ترکان خاتون گفت به فرض اینکه احتیاج به پول نداشته باشی من این مبلغ را به عنوان قسمتی از جهیز خود به تو میدهم، ولی از تو شیربها نمیخواهم، زیرا میدانم به ذات تو اجازه نمیدهد که بزنی چون من شیربها بدهی. عبدالله سنی بدره زر را از ترکان خاتون گرفت و بوسید و بر سر نهاد و بعد به راه افتاد و رفت. شب دیگر عبدالله سنی که لباس زنهای روستایی سده را دربر کرده و مانند آنها صورت را تا زیر چشمها پوشانیده بود درب خانه ی ابو حمزه کفشگر را کوبید. یکی از خدمه ی ابو حمزه که مثل آقای خود باطنی بود در را گشود و پرسید که هستی و با که کار داری؟ عبدالله سنی کوشید که صدای خودش را مانند زنها کند و گفت من میخواهم ابو حمزه را ببینم. خادم گفت در این موقع نمیتوان آقای ما را دید و اگر خواهان دیدارش هستی فردا بیا. عبدالله سنه گفت کاری که من با آقای تو دارم انقدر فوری است که حتی یک لحظه نباید به تأخیر بیفتد. خادم گفت اگر تنش هم در این موقع خواهان دیدن آقای من باشد وی نمیتواند او را بپذیرد، زیرا مشغول تحریر میباشد. عبدالله سنه گفت به آقای خود بگو که من زنی هستم که از طرف برک یارق آمدم و پیغامی دارم که باید به خود ابو حمزه کفشگر بگویم و غیر از او گوش او گوش دیگر نباید آن پیغام را بشنود. خادم گفت اینجا باش تا من بروم و آنچه گفتی به آقای خود بگویم. بعد از چند لحظه خادم مراجعت کرد و گفت داخل شو و عبدالله سنه قدم به درون خانه نهاد. در خانه ابو حمزه چند مرد دیگر هم بودند و در آنجا عبدالله سنه متوجه گردید که اگر قصد داشت ابو حمزه را در خانهش به قتل برساند از عهده بر نمی آمد، زیرا بعد از اینکه وارد اتاق داعی نخست شد با اینکه زن بود یکی از خدمه در عقب وی قرار گرفت و ابو حمزه که چیزی می نوشت قلم را بر زمین نهاد و به خادمی که در قفای آن زن بود اشاره کرد که از اتاق خارج شود. بعد از خروج آن مرد ابو حمزه از عبدالله سنه پرسید ای زن تو کیستی و از کجا میایی و چگونه از برک یارق برای من پیغام آوردی؟ عبدالله سنه گفت آیا غیر از تو کسی حرف مرا میشنود؟ ابو حمزه گفت اگر درب اتاق را ببندی غیر از من کسی گفته تو را نخواهد شنید. عبدالله سنه برگشت درب اتاق را به خوبی بست و آنگاه رو برگردانید و به ابو حمزه نزدیک شد و گفت من زن نیستم بلکه یک مرد می باشم، اما از این موضوع حیرت نکن، چون اگر من خود را به شکل زنها در نمی آوردم نمی توانستم در این ساعت از شب به حضور تو برسم. و بعد روی خود گشود. ابو حمزه به دقت آن مرد را نگریست و بعد اظهار کرد تو به خادم من گفتی که از طرف برک یارق برای من پیغام آورده ای؟ عبدالله سنه گفت بله. ابو حمزه پرسید مگر تو برک یارق را دیده ای؟ عبدالله سنه گفت بله ای مرد بزرگ و من او را دیدم. ابو حمزه پرسید در کجا او را دیده ای؟ عبدالله سنه جواب داد در همین نزدیکی، یعنی در سده. طوری ابو حمزه از شنیدن آن حرف متحیر شد که چشمهایش فراخ گردید و گفت ای مرد منظور تو از این دروغ گفتن چیست؟ عبدالله سنه اظهار کرد من دروغ نمی گویم و آنچه به تو گفتم حقیقت محض است و برک یارق برادرزاده تنش اینک در سده می باشد و من او را در آنجا دیدم. او به من گفت که خود را به شکل زنها در بیاورم که بتوانم در این موقع از شب نزد تو برسم و می گفت جز به این ترتیب نخواهم توانست امشب تو را ببینم. ابو حمزه گفت برک یارق به طوری که من به خوبی اطلاع دارم در نقطه دور به سر می برد و محل اقامت او در مکانی است که اگر از آن خارج شود به اطلاع من خواهد رسید و من از خروج او از آنجا بدون اطلاع هستم. عبدالله سنه گفت برک یارق اظهار کرد که به دستور تو در یکی از قلعه ها به سر می برد و بدون موافقت تو نمی توانست از آنجا خارج شود، ولی مردی که برتر از تو می باشد و به نام حسن صباح خوانده می شود دستور آزادی او را صادر کرد. ابو حمزه با شگفت پرسید آیا امام ما دستور آزادی وی را صادر نمود؟ عبدالله سنه گفت آیا حسن صباح امام شماست؟ ابو حمزه گفت بله و او امام ما می باشد، اما اگر امام ما دستور می داد که برک یارق آزاد شود و هر جا میل دارد برود، آن دستور به اطلاع من می رسید. عبدالله سنه گفت من از این مسائل اطلاع ندارم و آنچه من می دارم این است که برک یارق به من گفت که او را به دستور حسن صباح از آن قلعه آزاد کردند. ابو حمزه به فکر فرو رفت و بعد از چند لحظه گفت آمدن برک یارق به اینجا واقعی است شگفت انگیز و من اطمینان دارم که امام اگر دستور آزادی وی را صادر می کرد به من اطلاع می داد. چون دستور آزادی برک یارق باید به وسیله من به فرمانده قلعه که وی در آن به سر می برد ابلاغ شود. عبدالله سنه سکوت کرد. وی می توانست بگوید شاید امام شما فرصت نکرده صدور دستور آزادی برک یارق را به اطلاع تو برساند و شاید مقتضی ندانسته که تو از آن دستور آگاه شوی، ولی دریافت که اگر بخواهد اظهار نظر کند ممکن است که سبب سوء ظن ابو حمزه شود و سکوت را بهتر دانست. ابو حمزه پرسید آیا برک یارق بعد از اینکه آزاد شد مستقیم به اینجا آمد؟ جوان کرمانشاهی گفت بله. داعی نخست پرسید تو به خادم من گفتی که پیغامی از برک یارق برای من داری و آن پیغام چیست؟ عبدالله سنه گفت برک یارق برای تو پیغام فرستاد که هرگاه کاسه آب در دست داری آب را ننوش و کاسه را به زمین بگذار و به راه بیفت و در سه ده به من ملحق شو، ولی زنهار که هیچ کس از آمدن تو به سه ده مطلع نشود. ابو حمزه پرسید آیا برک یارق گفت من همکنون به او ملحق شوم؟ عبدالله سنه گفت بله و او می‌خواهد در همین لحظه تو را ببیند و می گفت که خود نمی تواند نزد تو بیاید، زیرا اگر وارد اصفهان گردد ممکن است دوچار خطر شود. ابو حمزه پرسید چرا برای من نامه ای ننوشت؟ و برک یارق سواد دارد و می تواند بنویسد و بخواند. عبدالله سنه گفت نه کاغذ در دست راست داشت، نه قلم، نه دوات. ابو حمزه اظهار کرد از لهجه تو پیداست که اهل سده نیستی. عبدالله سنه خود را جمع‌آوری کرد و اظهار داشت راست است که اهل سده نمی باشم. ابو حمزه پرسید گویا اهل کرمانشاهان می باشی؟ عبدالله سنه گفت بله، اما مدتی است که در سده سکونت کردم. ابو حمزه پرسید شغل تو در سده چیست؟ جوانی کرمانشاهی پاسخ داد زراعت می کنم و دکانی هم دارم که بعضی از اجناس را به مردم می فروشم. ابو حمزه پرسید چه شد که برک یارق تو را برای آمدن به اینجا انتخاب کرد؟ عبدالله سنه گفت امشب موقعی که من هنوز دکان خود را نبسته بودم جوانی مقابل دکان من توقف نمود. من وقتی چهره آن جوان را دیدم فهمیدم که غریب است و نیز دانستم که از بزرگان می باشد، چون علاوه بر این که لباس خوب در برداشت از ناسیهش آثار بزرگی نمایان می گردید. جوان به من گفت که امشب وارد این قریه شدم و کسی را نمی شناسم و مسکنی برای خوابیدن ندارم و آیا ممکن است او را راهنمایی کنم و بگویم که شب در کجا می تواند بخوابد؟ من چون فهمیدم که آن جوان از بزرگان می باشد به او گفتم که شب را در خانه خود من بخوابد و می دانستم که اگر امشب از وی پذیرایی کنم فردا موقع رفتن به من انعام خواهد داد. این بود که دکان را بستم و او را به خانه بردم و بعد از اینکه وارد منزل شد و نشست به من گفت چون در سده هیچ کس را نمی شناسد و با کسی آشنایی ندارد و لازم است که یک نفر را به شهر بفرستد که پیغام او را به یکی از بزرگان شهر برساند، از من تقاضا می کند که به شهر بروم و پیغامش را به آن مرد بزرگ که به اسم ابو حمزه کفشگر خوانده می شود برسانم. من گفتم که برای رفتن به شهر آماده هستم و او گفت چون شب است ابو حمزه کفشگر مرا نخواهد پذیرفت مگر اینکه لباس زنانه بپوشم. و حتی به من گفت اگر خدمه تو نخواستند مرا وارد خانه کنند بگویم که باطنی می باشم. من هم لباس عیال خود را دربر کردم و صورت را پوشانیدم. اینجا آمدم تا پیغام برکیارب را به تو برسانم و بگویم که او می خواهد برای یک کار بسیار با اهمیت و فوری همین امشب تو را ببیند و تأکید نمود که هیچ کس نباید بفهمد که تو نزد وی می روی. ابو حمزه گفت تو می گویی که برکیارق چون کاغذ و قلم و دوات نداشت نتوانست برای من نامه بنویسد و آمدن خود را به وسیله نامه به اطلاع من برساند. ولی آیا به تو یک نشانی نداد که به وسیله آن نشانی من یقین حاصل کنم شخصی که تو را به اینجا فرستاده برکیارق است؟ عبدالله سنه گفت عقل من نرسید که این موضوع را از وی بخواهم و خود او هم از این مقوله چیزی به من نگفت. ولی من...